بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما امروز درباره میدان آزاد انتخاب. این اسم به گوشتون چندان آشنا نیست، هرچند که تک تکش ممکنه که زیاد شنیده باشید، و این بحث مهمیه و اون چیزی که الان هست شروعی است در از این بحث. به همین خاطر عنوانش رو من نوشتم مقدمه ای بر میدان انتخاب، و چیزی نیست که انسان به راحتی و به سهولت بتونه در اون پیش بره و بسیار حساس و سرنوشت سازه برای انسانها، به خصوص تو دوران اخیر. این یکی از حساس ترین بحث هاست و خیلی از افراد مشکلشون میتونه با رسیدن به این مفهوم و درک اون مشکلشون حل بشه. میدان آزاد انتخاب یعنی چی؟ یعنی که فرد در ارتباط با زندگیش، در مسیری که داره میره، در اهدافی که داره، در اون انتخابهایی که کرده، خودشو در یک عرصه‌ای ببینه که مثل آدمی که سر دوراهیه، مثلا فرض کنید که تو راه شما دارین میرین در مسافرت، یه دوراهی میرسین، یکیش میره شهر الف، یکی میره شهر ب. خب کاملا روشن و واضح این دوراهی پیش شما و هیچ مانعی مشکلی نیست. شما میتونید یا اینو انتخاب کنید یا اون، و کاملا آزاد هست. اینی که تو اون دوراهی که قرار میگیرین همون چیزی که میل و باطنتون هست و نیتتون اونه و اونجا کاری دارین یا هدفی دارین رو به راحتی انتخاب میکنین. با تو زندگی عادیون اصلا اینطوری نیست. عموما اون چیزی که میخوایم با هزار جور مشکل و مانع روبرو میشه، در اینکه نمیدونه انسان چیکار کنه، میتونه بره، شک داره، اطمینان نداره، نمیدونه از چه سمتی باید بره، چیکار باید بکنه. انواع اقسام این موانع بر سر راه انسان در یک میدان که انتخاب برای اون آزاد باشه نیست، و به محضی که این میدان رو روبروی خودش احساس بکنه، خب طبعاً هر کسی میره به سمت اون انتخاب دیگه، اصلا انتخابو کرده. حیرت و سرگردانی ما ممکنه که فکر کنیم که نمیدونیم چی رو انتخاب بکنیم، اما با همه وجود یه مسیر رو انتخاب کردیم. الان که ما مثلا در میانه عمر هستیم اصلا اینطوری نیستش که اساس انتخابهای ما مبهم باشه. همه وجود و هویت و شخصیت ما به سمت یه قله‌ای در زندگی داره پیش میره. وقت همین انسان که اینطوری داره میره، وقتی که میرسه به یک نقطه‌ای که باید انتخاب بکنه، دچار حیرت میشه که اصلا فکر میکنه که نمیدونه چیکار بکنه، نمیدونه اینو انتخاب کنم اونو انتخاب کنم. خیلی موقع ها فرد شک میکنه که مثلا بین دنیا و آخرت، بین این رشته و اون رشته، بین تحصیل یا زندگی، بین مثلا فرزنددار شدن یا اینکه بره فرسون یه رشته دانشگاهی رو بخونه، بین اینکه ازدواج کنه یا بره مثلا اول پول در بیاره، بره این مسیر زندگی رو انتخاب کنه یا اون مسیر. البته در تطبیق اون انتخاب‌های بنیادین، اون هویتی که انسان انتخاب کرده و در اون شکل گرفته، در تطبیقش با جهان بیرونی همیشه یه ابهاماتی هست. اما این ابهامات بیرونی غیر از سرگردانی درون انسانه. عموما ماها به خصوص در این زمان سرگردانی درونی داریم، این غیر از عالم بیرونه. سرگردانی درونی انسان ناشی از اینه که به این میدان توجه نکرده و به این میدان نرسید. البته همونطور که در بحث‌های قبلی مفصل گفته شده، انسان اساساً در این جهان آزاده و اصل آمدنش به این جهان هم با آزادی و انتخاب خودش بود. اصل این حبوط برای تک تک انسان ها با انتخاب خودشون. بعد مسیرها همه هم این بحثی که قبلا نظری شد الان نمیخوام وارد اون بشم. و هیچ چیز انسان رو نمیتونه مجبور بکنه، اما این غیر از احساس و درک فعلی این آزادی در عمل هست. تو مسیری که انسان داره میره اصلا این آزادی که از حیث نظری پذیرفته، اصلا فرض کنید که بحث‌های معرفت انتخاب و انتخاب ذاتی، انتخاب بنیادی، همینه براش حل شده. اما الان که تو این زندگی روزمره میاد، تماما در تمام روزش و شبش و هر بار که میخواد پیک بکنه احساس میکنه که آزاد نیست و نمیدونه چی کار بکنه، یا احساس حیرت و سرگردانی میکنه، یا به شدت فضا برایش مبهم و مهالوده. خب این میدان آزاد انتخاب نه اونی که در عالم واقع هست، اینی که من احساس میکنم. بحث ما تو اینجا اون درک و فهم این میدان هست در مقام عمل، موقعی که داره زندگی میکنه. و اکثریت افراد از چنین احساسی برخوردار نیست، برای اینکه به محض اینکه این توجه براش حاصل بشه برخورد میره دیگه. زیادی از اعمال ما، اعمال عبادی ما، مشاوره های ما، توسل های ما، مثلا رفتارهای دینی ما، شعرخوانی، اعمال احساسات محسن در جای خودش نیست، در واقع ناشی از اینه و به جای عمل میشینه. این احساس نداریم و فرض کنیم که مثل یه آدمی که داره پیوسته یه بچه رو در نظر بگیرید که فرض کنیم که یه چیزی میخواد، یه اسباب بازی میخواد، یک خوردنی میخواد، و این شروع میکنه که داد و بیداد و ناله و یا گریه یا التماس به مادرش یا مثلا دعا کردن یا هرچی. خب به محض این که متوجه بشه، این افراد بهش بگه که اون چیزی که میخوای پشت سرته، اونا نگاش کن، خب این دیگه همه رو ترک میکنه میره سراغ اون دیگه. توی این حالت، توی این مثال بچهی که الان من برای شما ذکر کردم، همه این آه و ناله و همه این گریه و التماسش در واقع جای عمل نشسته. اون فکر میکنه که چنین خواسته این اسباب بازی یا این خوردنی در دسترسش نیست. اگر نیم ساعت دیگه هم مادرش بهش نگه که اونو پشت سرته و این نبیندش، این به گریه و درخواست خودش ادامه میده. اما وقتی که اون مورد رو دید، اون خواستش رو پشت سرش دید، برای یه لحظه هم دیگه ادامه نمیده، بلافاصله میپره اونو ور میداره و میره مثلا در یه جای دیگه که کارشو انجام بده. بسیاری از رفتارهای ما از این نوعه، جای عمل میشینه. و اینی که به جای عمل میاییم، مثلا توسل میکنیم یا گریه میکنیم یا فرض کنیم که مثلا مشاوره میریم یا کلاس یوگا میره انسان یا فرض کنیم انواع این کارهایی که انجام میده، ناشی از اینه که مثل همون بچه فکر میکنه که در دسترسش نیست، یا نمیدونه کجاست، یا مبهمه براش، یا شک داره، یا اعتماد به خودش نداره. اما به معنی که بدونه میره، این معناش این نیست که توسل و کلاس و مثلا یوگا و مشاوره اینها چیزای غلطی هستن. نه، اونا سر جای خودش درسته، در مقام تطبیق انسان نیازمند اونهاست. اونطور همونطور که عرض کردم، تطبیق بیرونی و پیدا کردن مصداق غیر از انتخاب درونیه. ما اکثرا این دوتا رو با هم مخلوط میکنیم و چون احساس میکنیم که در مقام آزادی و امکان انتخاب قرار نداریم، توی این دچار توقف و درجا زدن میشیم. توسل رو میگیم جای این می نشونیم، در صورتی که توسل خودش یک عمل و اقدامه و انسان میتونه انتخابش رو بکنه. همزمان با اون توسل، توجه، مشاوره، کلاس های مختلف و خیلی از چیزهای دیگه، درخواست، شعرخوانی، اینا رو سر جای خودش هم انجام بده. میدان آزاد انتخاب اینه که انسان بدونه که با آزادی در مقابل یک دوراهی قرار گرفته و این دوراهی برای اون باز هر کدوم بخواد میتونه بره. این بلافاصله انسان انتخابش رو انجام میده. و همین خاطره که عرض شد که و توی انتخاب درونی اون تصمیمی که انسان میگیره این چهار گزینه چهار حالت بر هم منطبقن، نه اینکه نتیجه همان، نه اینکه فاصله ندارن، اصلا منطبقن. تو عمل درونی وقتی شما مشاهده بکنی مسیر تو، مشاهده کنی اون چیزی که درخواست داری، مثلا تصمیم گرفتی دروغ نگی، تصمیم گرفتی که فداکاری بکنی، تصمیم گرفتی که مثلا مثل این کسایی که عملیات انتحاری انجام میدن، یعنی سخت‌ترین انتخاب، وقتی اون فردی که هویتش و روحش با این تناسب داره وقتی که این رو مشاهده بکنه همونجا عملش رو و انتخابش رو و نتیجهش رو میبینه، یعنی درون خودش این تصمیم سر جای خودش میشینه، انتخاب مشاهده است، بعدم انتخاب میکنه، عملش همین عمل انتخابه و نتیجهش هم اینه که میشه یه آدم انتحاری. حالا ولو این که مثلا 6 ماه یک سال زمان ببره تا بتونه این عملیات رو انجام بده، یا نه اصلا هیچ وقت موقعیتش هم پیدا نشه، یه آدم تصمیم میگیره که فلان فداکاری رو انجام بده. این تصمیم وقتی تصمیم واقعی باشه تو اون لحظه برای خود فرد تمام شده است. به همون خاطر گفتن نیت المؤمن خیر من عمله، اون اصل اون هویت درونی انسانه که شکل میگیره. البته تطبیق این ممکنه زمان ببره، ممکنه اصلا هیچ وقت به نتیجه نرسه، نیت کرده هیچ وقت نتونه بیرون انجام بده، یا مقدمات زیادی ببره، اما اصلش چی؟ اصلش اون هویت درونیه. اینه که ما اون هویت درونی اون شکل نمیگیره به خاطر اینکه عمل کاملی نداریم، عمل نیمه کاره است، و عمل نیمه کارمون هم عموما ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که مشاهده درست نکردیم. مشاهده درست نکردن هم نه اینکه جلو چشم ما پیدا نیست، بدلیل اینکه خودمون در میدان انتخاب و در اون جای حقیقی نمیتونیم ببینیم. اون هویت بنیادین انسان که شکل گرفته همون موقع این مشاهده انجام شده، مشاهده درونی، مشاهده کامل، مشاهده برتر و از بالا، اون همون لحظه انجام شده. و انجام شدن اون در همون لحظه انجام شده، بعد توی این تطبیق که میایم این از به دلیل به موانعی که برامون پیدا میشه خودمون از همون میدان انتخابی که از اول درش بودیم دور ببینیم، وقت این ابهامات، سرگردانی ها و حیرت ها برای انسان پیدا میشه و اون وقت دچار انواع مشکلاتی میشه که فکر میکنه که مثلا مشکل چیه؟ مشکل ناشی از اینه که فضا مبهمه، راه مبهمه، سخته. بله سخت هست، ناشی از چی؟ ناشی از همین گرفتاری هایی که انسان تو زندگی برای خودش ایجاد میکنه. و این همه بحثای درونیه و معنیش این نیستش که ما مشکلات بیرونی نداریم، دشمن نداریم، مثلا موانع نداریم، سختی های مالی، سختی های زندگی، اون هم همه سر جای خودش، مثلا اون بحث با این بحث دوتاست. و البته آدم ها همیشه بخشی از این آزادی رو احساس میکنن، به همین دلیله که دست از این مسیر بر نمیدارن، اما بخش دیگه از اون دچار این نگاه میشن که مبهمه یا نمیتونن یا امکان ندارن. وقتی که اینطوری میشه فرد در میانه جبر و اختیاره. هیچکس، حداقل ما آدم های متوسط، از این میانه خارج نمیشیم. نه آدم هایی هستیم که 100% احساس جبر بکنیم و بگیم که هیچ راهی نداریم، هیچ انسانی شبیه ما رو ماها دچار چنین معذری نمیشه. از اون برم در یه وضعیت کاملی که احساس کنیم همه چیز در اختیارمون، اون قدرت و توان حقیقی انسانی که برای افراد خاص فراهم میشه، برای ما فراهم نمیشه. ما در این میانه هستیم. کاری که میتونیم بکنیم اینه که خودمون رو به احساس آزادی نزدیک بکنیم و مشاهده بیشتری از این آزادی بکنیم و در اثر این مشاهده یه قدم به سمت این دره که این مشاهده و دره که میدان انتخاب پیش بریم، هزاران مرتبه زندگی ما تغییر میکنه با یک قدم. که این یک قدم هم چه بسا انسان طول عمر بر نداره، یا خیلی به تدریج طوری که انقدر آثارش کمه که خیلی بیرون اثر زیادی انسان نمیبینه، هرچند که در طول زمان آثارش مشخص میشه. وقت انسانی که این آزادی رو احساس میکنه و میبینه و میفهمه، وقت انگیزش هزاران برابر میشه، قدرتش، توانش، ارادش. اون آدمی که این آزادی رو ندیده با کسی که این آزادی رو دیده از حیث اراده واقعی و اون مبدأ اراده با هم مساوی هستن. این به دلیل مشاهدش فعلیت پیدا کرده، اون فعلیت پیدا نکرده. دیگه هم فکر می‌کنن که این چه آدم عجیبه، چه اراده پولادینی داره. اما اونی که همه سرکوف میزنن، یعنی تو تصمیم نمیتونی بگیری، اراده نداری، سست و بی اراده هستی، با این آدم هیچ فرقی نداره در اکثر موارد. نه همیشه، در اکثر موارد تفاوتشون فقط ناشی از اینه که اون میدان انتخاب رو جلو خودش ندیده و نمیبینه، مشاهده نمیکنه. یعنی اونم پیدا بکنه از این قدرتش و اقتدارش کمتر نیست، هوشش کمتر نیست، استعدادش کمتر نیست، پشتگارش کمتر نیست، اما افراد نمیبینن، همه سرکوفتن بهش میزنن. وقتی که ما به این مشکل اساسی و بنیادین توجه نمی کنیم، توجه نمی کنیم که بنیاد کارهامون و مشکلاتمون ناشی از عدم درک این میدانه، به دلیل مشاهده نکردن، به دلیل اینکه این وضعیت خودمون رو نمی بینیم، وقت سعی می کنیم که از طریق روش‌های جانشین نادرست این رو جبران کنیم. اولین چیزهایی که فرد برای خودش میسازه اینه که خیلی بخواد اگر زحمت بکشه و اقدام بکنه، خودش رو به مثلا تنبلی و بی ارادگی و ضعف و سستی نسبت میده، حالا اگه دیگران ندن خودش میده، و بعد با فشار و اجبار میخواد خودش رو وادار بکنه که مثلا این وضعیت رو تغییر بده. و بعضی از این مکاتب و روش های نیمه مدر، اون اصلشون این ضعف رو ندارن، اما وقتی که میرسن به این مربی های وطنی، میان از طریق الغا و تلقین و هی به خودت بگو، هزار بار روزی بگو، مثلا 20 بار بگو، 30 بار بگو، هی به خودت بگو نه تو، یا خودت دوست داشته باشه، انواع اقسام این روش های ناقص و ضعیف و غیر انسانی که بیگانه از هویت انسانیه. از این طریق میخوان با یه سری پروسه های سطحی این خلعی که ناشی از یک مشکل عمیق و بنیادینه، این خلع رو میخوان پر کنن و پرم نمیشه. انسان چی میشه؟ انسان دوچار انواع تضادها و تناقضها میشه، دوچار انواع مشکلاتی میشه که در ریشش در چیه؟ ریشش در اینه که این امکان و توانایی خودش رو فرد نتونست هنوز ببینه، هنوز نمیدونه که این توانایی ها رو چجوری ببینه، چجوری پیدا بکنه. دچار مشکلات و معضلات شده، انواع معضلات روحی، فکری، غریزی، شهوانی، مشکل با اطرافیان، مشکل با جامعه، مشکل با اهداف خودش. و این مشکلات ناشی از بنبسته، چون بنبستش از چی ناشی میشه؟ از این میشه که برای خودش قدرت انتخابی نمیبینه، وقتی قدرت انتخابی نمیبینه طبیعتا دچار این معضل میشه و بعد وقت با روش های سطحی میخواد جبرانش کنه. این رو دوباره تکرار میکنم که قدرت انسان غیر از اون قدرت بیرونیه. یه آدمی که مثلا اسیر توی زندان عراق مثل اسرای ما، این اساس شرایط بیرونی کمترین میدان انتخاب رو داره. اگر بیرون رو بخواییم درست اینطور یه شرایط غیر سختی در سختترین شرایط محبوس. الان مردمان غزه که زیر بمبارون هستن و طبق اعلام خود اسرائیل هزاران تن بمب بر سرشون ریخته شده، خب این از یه شرایط بیرونی اصلا هیچ نوع قدرت و توانی نداره. اما از حیث درونی چی؟ از حیث درونی این قدرت کامله. به همین خاطر وقتی که مثلا یه گروهی اندکی از اونها این قدرت رو به کار میگیرن، چنین معجزات نظامی که میبینید برایشون ایجاد میشه. اما برعکس، یه آدم شما در نظر بگیرید که در نهایت رفاه، در بالاترین امکانات، بیشترین مثلا تجهیزات رو داره، اما این توان درونی برای اون مورد سوال قرار گرفته، اعتماد خودش رو به خودش از دست داده و فکر میکنه که چاره زیادی برای کار نداره، این کمترین اثر رو در بیرون میذاره. و این بحث درونه اینجا، غیر از بحث بیرونیه. برای اینکه انسان میدان این انتخاب ببینه، خب در درجه اول باید بتونه به خودش توجه بکنه. یا آدمی که فرصت این کارو نداره، یا چنان مشغولیت بیرونی داره که امکان اینکه برای لحظاتی، برای زمانی که اون زمان البته باید منظم و مستمر باشه، توجه به خودش بکنه براش نیست. این امکانو نداره. خب این طبیعتاً نمیتونه که به کاوش درونی بپردازه و اون میدان آزاد انتخاب رو برای خودش پیدا بکنه. یا یه آدمی که دچار یک معضلی مثل حب و بغض هست، در یک مشکل روحی و روانی چنان گرفتاره که به هیچ صورتی امکان رهایی از اونو نداره. اگه کسی هم مثلا بهش بخواد کمکش بکنه، این بهش حمله میکنه، میگه تو وضعیت مثل من که نیست که نمیدونی که من چی میکشم. خب چون این آدمی حالا چه حق با اون باشه چه نباشه، چه شرایط سخت باشه چه نباشه، چه واقعا این سختی بیرونی که احساس میکنه واقعیت داشته باشه نداشته باشه، بالاخره امکان توجه به نفس براش پیدا نمیشه. وقتی هم پیدا نمیشه، نتیجه نمیتونه بگیره. بعد اون وقت بعد از این، یکی از چیزهایی که بسیار مهمه اینه که انسان متوجه بشه که عرصه انتخاب و عرصه آزادی برای اون کجاست. یکی از مثالی که الان چند بار تکرار کردم، عرصه درونی و عرصه بیرونی. خب اگر انسان این دوتا رو متوجه نشه، یا اینه که در واقع مشکلاتی که در واقع توی بحث‌های معرفت انتخاب توضیح داده شد که توی انسان از حیث نظری و از حیث واقعی این رو درک کنه برای خودش به عنوان نظر نه عمل، که چگونه آزاده، این آزادی از چه نوعیه، اون انتخاب بنیادین، انتخاب ذاتی، انتخابایی که گاهی میگن در عالم زر هست و بسیاری از مواقع معانیش رو اشتباه میکنیم با انتخابهای سطحی. اینا ببین مرز اینها با هم درکه اینه که میدان من کجاست. من توی زندگی دارم با انواع عوامل و شرایط بیرونی درگیر هستم که این شرایط بیرونی با حالات درونی من به شدت عجینه. حالا من آزادی رو کجا باید جستجو کنم؟ عموما این موارد برای ما مخلوط میشه. که مرز اینها رو نمیشناسیم و بعدم تعجب میکنیم حالا ما کجا آزادیم، من که همش مجبورم. این خلط شدن مرزها و فضای مهالود و مبهم ایجاد کردن و انسان برای خودش یک عالم مخلوطی درست بکنه که این عالم مخلوط همه جنبه هایی که مجبوره و جنبه هایی که آزاده و هم قاطی شده باشه و وقت بعد طبیعتا این نمیدونه که این میدان آزادی رو کجا جستجو کنه، کجا من آزادم کجا آزاد نیستم. انسان خیلی موقع مسیر رو اصلا انسان اشتباه بره، غیر از اجبار هیچی نیست. من الان اینجا نشستم و فرضون با دست یه نفری ناراحتم، خب اگر کسی به من میگه که تو آزادی، من فکر می‌کنم آزادی در اینه که من بگه به من میگه تو قدرت داری هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی، وقت من فکر کنم که معنای این حرف اینه که من میتونم کسی که همراه من هست اینو تغییرش بدم و اونو تبدیلش کنم و آدمی که من دلم میخواد. خب معلومه که من از اول اشتباه کردم، من در باره آدم های دیگه که قدرتی ندارم. چرا؟ اگر خودم رو به مرتبه برسونم که جذابیت فکری و اون تشعشعی که وجودم هست اینقدر زیاد باشه، ممکنه بتونم آدم های دیگه انجام بدم، کنو دعاتن ناس به غیر السنته. اما نه، بکنم که همینطوری در واقع میتونم مثلا فرض کنی که همراهم و دوستم و کسی که باش زندگی میکنم اینو تغییر بدم. خب تغییر نمیکنم، یه آدم منم یه آدمه، همونطور که من آزادم اونم آزاده، اونم قدرت انتخاب داره همونطور که من دارم. وقت بسیاری از مواقع انسان اینا رو با هم مخلوط میکنه. به یه مبارز سیاسی وقتی میگن که تو قدرت داری که مثلا جامعه تو تغییر بدی، به یک مبارز اجتماعی فکر میکنه که یعنی که من فردا مثلا بشم یه دفعه دانای کل و نصیحت کنم مثلا یه حکومتی رو، اون حکومت هم بگه بفرمایید لطفا این میدان رو به شما بدیم، این همه پول و امکانات، شما مثلا دانای کلی. خب هیچ آدمی، هیچ حکومتی، هیچ صاحب پول و ثروت و امکاناتی همچین چیزی نمیکنه. هیچ حکومتی با دست خودش تغییر نکرده. وقت اینا این میدانها رو در واقع انسان مخلوط میکنه و بعد اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که تعجب میکنه، میگه که اینجا هیچ چیزی نیست، هیچ میدانی نیست، هیچ انتخابی نیست، آزادی نیست. یا گاهی اینطوریه که فرض کنید که دو نفر با هم دارن یه کاری رو انجام میدن و بالاخره کارشون نواقصی داره، وقتی که به فرد در واقع گفته میشه یا جایی میخونه یا توجهی میکنه که تو قدرت داره این تغییر رو از حیث روحی، روانی یا از حیث مالی یا از حیث اقتصادی یا از حیث تشکیلات قدرت داری که این تغییرات رو بدی، این فکر میکنه که معنای این حرف اینه که اون طرف مقابل هیچ تقصیری نداره. بلافاصله در واقع به این ناراحتی میرسه که خب پس اون چی؟ ربطی به هم نداره. این انواع این خلطه هایی که انسان رخ میده براش و اون مسیر و بستری که باید این احساس آزادی براش شکل بگیره و از اون طریق زندگیش رو زیر رو بکنه، این بستر رو به هم میزنه میره جای دیگه یا توی اون حواشی ایجاد میکنه که به معنی که بخواد اصلاحی در وجود خودش و در روح خودش بکنه، اون حواشی برش حاکم میشن. و همینطور که عرض کردم اینو که خیلی مواقع عمل برای انسان با بدلهاش و مشابه اون باطی میشه. من الان میخوام فرض کنی که عمل بکنم، یک کاری اقدامی انجام بدم، خب دعا هم لازمه. فرض کنی که بسیاری از اموری که تو زندگی میخوام مشاوره این چیزایی که ذکر شد، اینا وقت اینا رو فکر میکنم که عمل کردن یعنی خیلی دعا کردن، و دعا سر جا خودش بزن باید اقدام بکنه. یا اینه که من پیوسته اسوه های اخلاقی رو بخونم، فرض کنید که مثلا سردار سلیمانی یا مادر ترزا یا گاندی یا ماندلا، خب هر چی میخواید بخونید بخون، اما تا وقتی خودت حرکتی نکنی هی بخونی یا هی برای اونا روزه بخونی، خب روزه هم سر جا خودش، اما این حرکت باید بکنه انسان و این عمل میاد جانشین چی میشه؟ ببخشید یه چیزی جانشین عمل میشه، و چون انسان عمل رو فراموش کرده هرگز در میدان انتخاب نیست، چون انتخاب یعنی عمل، از این عمل نشده باشه انتخابی نداره. من پیوسته برای خودم مثلا اشعار عاشقانه بخونم، بگم مثلا من میخوام عاشق بشم، حالا چه عشق زمینی چه عاشق آسمون، خب عشق عمله، یه انسان باید بشه. وقت فردی که این جنبه های بدل و مشابه و چیزهای دیگر جای عمل میکنه، هیچ وقت مثل ماشینی که رفته تو جاده خاکی هرچی هم بره به جایی نمیرسه. این جاده اسفالت، جاده اسفالتی عمله، این جاده باید بره جلو، باید اقدام بکنه. یا گاهی اوقات معکوس این فرد در واقع عمل میکنه همراه با دعا و اینا، اما یه مسیر غیر عاقلانه رو پیدا کرده، فکر میکنه که اگه گفتن میدان انتخاب یعنی هر کاری تو عالم دلت خواست میتونی بکنی. یعنی مثلا من تصمیم میگیرم میخوام که تو این 62 سالگی بعد از اینکه عمری از مسائل مثلا تجارت و اینا دور بودم، مثلا ذهنم نیست، یه دفعه تصمیم میگم راکفلر بشم. بعدم میگن تو خودت کسی من ایراد میگه، میگم ای خودت گفتی که ما در میدان آزاد و انتخاب هستیم، و من تصمیم گرفتم که مثلا چی بشم، راکفلر بشم. نه، این مقدمات میخواد را عمل بیرونی و نتیجه بیرونی غیر از نتیجه درونیه. من میتونم در یه لحظه تصمیم بگیرم تبدیل به یه آدم خسیس بشم، یه آدم بخشنده بشم، به یه آدمی بشم که روحیه تجارت داره، به یه آدمی بشم که روحیه قناعت داره، روحیه بخشش داره. اینو میتونم ببینم، انتخاب کنم و همون لحظه تو وجود من شکل بگیره. اما بیرون چی؟ بیرون مثلا پولی نشته باشم ببخشم. من میتونم بخشنده بشم تو وجوده. این بخشندگی وجودی و درونی که اون فضیلت انسانی با اون تکمیل میشه و تو همون لحظه برای انسان حاصل میشه و همون چارتا هست. اما بیرون چی؟ بیرون ممکنه هرگز پولی پیدا نکنه، در اینی که این از فضیلت اون هیچ کس نمی کنه و میتونه به نتیجه برسه. من میتونم یه آدم خوش اخلاق بشم. وقت این به شکل‌های مختلفی انسان در واقع میدان انتخاب رو فراموش میکنه و خودش رو از اون محروم میکنه و نتایجش توی زندگی براش حاصل نمیشه. وقت وقتی که صحبت هدف‌های بلند میشه، این گاهی یا شاید در اکثر موارد هدف‌های بلند هدف‌های بلند به دلیل اینکه به نوعی انسان با اون عینی نیست، تو مقام عینیت خیلی درکش نمی‌کنه، یک براش یک نوعی حالت ذهنی پیدا می‌کنن. این هدف‌های بلند فرد اونا رو انگار از میدان انتخابش خارج میکنه. مثلا فرض بفهمین که یه فردی میبینه یک قله معنوی، یه حالت معنوی، یک چیزی رو بهش توجه میکنه و علاقه منده. اینجا همه اون موانع گذشته‌ای که گفتیم رو میزنه کنار، اما یه مانع جدید پیدا میشه. مانع جدید چیه؟ مانع جدیدش اینه که خودشو در این مقام صاحب توان نمیدونه. من کجا، فلانی کجا. این یه موقع توازوه و اینه که انسان احساس میکنه که فاصله زیادی از اون داره، یا نه احساس اینه که اون هدفیه، اون قله معنوی هدفیه که از دسترس من دوره. بازم اینه که میگه از دسترس من دوره، یه موقع معناش اینه که با این تلاش کمی که من میکنم، با این که مثلا فرض کنید که صبح تا شب، فرض کنید که مثلا اهل زندگی عادی هستم و خیلی هم تمایلی ندارم اون تغییر بکنه، چون این گونه اون هدف معنوی از من دوره، این اصلا هیچ عیبی نداره، این میتونه طبیعیه، این خودش در واقع انتخاب کرده که زندگیش متوسط باشه. اما اینه که این میل در انسان باشه اما احساس کنه که من که نمیتونم اونجا برسم، این خیلی خطرناکه. این موقع میگه من نمیخوام برسم، عملی نمیکنم، اقدامی نمیکنم. این موقع میگه نه من میخوام اما نمیتونم برسم، یا میگه اصلا نمیشه رسید. این در واقع فرد دوباره خودشو از اون میدان انتخاب دور کرد و خودشو محروم کرده. البته در خیلی از مواقع فرد وقتی که صحبت از اهداف بلند معنوی میشه، خودش هم میدونه خیلی اهلش نیست. دنبالش نیست، وقتشو نداره، حالشو نداره. میگه از من گذشته، مثلا به بهانه های مختلف نمیخواد بره انسان. خب معلومه. اما توی این حالت یا حالت دیگه فرد اون هدف معنوی رو به یک بیانی، به یک حالتی انگار که دور از دسترس اینه. توی همین حالتی که فرد نمیخواد به اون مرحله برسه در آن واقع، اگر این صداقت رو با خودش داشته باشه که بگه نه در دسترس، مثل این غذایی که اینجا هست منم میتونم مثل بقیه برم، فرقی بین من و دیگران نیست، اما من خودم هستم که نمیرم. این وقتی اینطوری باشه، این صداقت داره، این خوبه. اما یه موقع میگه نه، این ما کجا و اینا کجا، ما کجا و اینا کجا، نه اینکه من با اونها فاصله دارم، به این معنی که من نمیتونم مثل اون بشم. این خیلی خطرناکه و اینجا از اول هم فرد نمیخواسته بره، اما اینجا یه نوعی بهانه رو انگار گردن چیزی دیگه میندازه. حالا کسی که این نیرو و توان رو داره و میخواد برسه و این اراده رو داره، که توی نسل های جدید واقعا خیلی ها هستن که این تصمیم رو دارن و این رو دور از دست رسمون خودشون قرار دادن و احساس این که من نمیتونم برم، اینا رو زمینگیر میکنه. با اینکه فرد آماده بوده بره، اگر نگاهش به این درست باشه و واقعا حرکت میکنه. ما یه خدمت آقای پهلوانی تو جلسه بودیم، خب ایشون خیلی اهل این که بعضی از کارا نبود. یه بار من دیدم که یه عکسی از تقریبا نوجوانی و جوانی علامه طباطبایی و برادرش و مرحوم آقای مرندی که ایشون از شهدای غازی هستند، سه تا عکسی که مثلا حدود همه 17 18 ساله هستن، یعنی ریشاشون کامل در نیومد، این عکسو تکثیر کرده و یکی یه دونه و همه آدم و همه کسی تو جلسه من داد، ولی شما الان این کارا خیلی نبود. بعد گفت اینو برای این به شما میدم که شما نگاه کنید، ببین اینا مثل شما بودن به اینجا رسیدن، شما هم تلاش کنید میرسید. ببین این نگاه خب میتونه بگه که شما اون مثلا زمان جوانی چه کارها کرد که شما نکردید، هی سرکوب به انسان بزنه، بگه که مثلا علامه در بچگی اینطوری بود، در ببین مثل این کارهایی که اینم پیدا میکنن تا یه شهیدی میخوان مصاحبه بکنن، بلافاصله یه چیزایی پیدا میکنن که این از بچگی یه چیز یه طور دیگه بوده، تافته جدا بافته بوده، مثلا این تو بچگی مکاشفه براش میشده، یا مثلا تو موقع اینکه مادرش میخواستیم به دنیا آمده یا علی میگو از اینجور پرت و پلا. ولی برعکس یه آدمی که متخصص این کار مثال پهلوانی میگه نه هیچ فرق نداره شما بوده، فرقش با اون چیه؟ فرق الان با شما چیه؟ الان زحمت کشیده شما بکشید میشید به این میدان آزاد انتخاب اینطوری، هیچ فرقی بین تو علامه نیست، دو تا قدم بردار میرسی، من تضمین میکنم دو تا قدم بردار اگر نرسیدی با من. گاهی ایشون اینطوری میگفت، مثلا یه سال اینه که من میگم بکن بعد هر کاری دلت خواست بکن، این کارو بکن نتیجه رو میگیری میبینی، این میدان آزاد انتخاب این معناش اینه و اینطوریه و به این درستی میتونه باشه. وقت تو اهداف بلند در واقع میدان آزاد انتخاب این انتباق چهارگانه روش روشن‌تره، چون کاملا شما درونیه و تطبیق بیرونیش البته زمان میبره. اون مقداری که از علامه شدن من الان میپذیرم و واقعا علاقه دارم و حقیقتا میبینم و انتخاب میکنم همین الان در من حاصل میشه، تطبیق بیرونیش مراحل دیگه. و قدم های بعدی هم در درون انسان همینطوری پیوسته برداشته میشه. و توجه داشته باشید که عمل انسان همش این کارهای ساده و عادی و عرفی نیست، واقعی عمل انسان ناشی از رفتارهای وجودی یک نوع طوفانی و انفجاری و آتشینه، اونا غیر این عمل هست. اینه که انسان یه دفعه به جنبه هایی از ابعاد نامتناهی روحش متوجه میشه و متناسب با اون جنبه های آتشین و احراقی وجودش عملی شبیه اون میکنه. مثلا فرض بفهمید که برای لحظاتی حداقل، برای لحظاتی که میگم که برای همه ما این لحظات یا حاصل شده توجه نداشتیم یا اینکه حاصل میشه و میتونیم توجه کنیم، این برای لحظات، غیر از آدمایی که برایشون خیلی قوی‌تر میشه. برای لحظات چی برامون میتونه حاصل بشه یا قبلا حاصل شده توجه نداشتیم؟ مثلا توجه کنیم به اینکه ما هر کاری بکنیم، هر علمی رو که کسب بکنیم به تناسب خودمون و به تناسب ظرفیتمون و به تناسب این همه حقیقت که در جهان هست مثل ندانستنه و هرچی که بیشتر بدونیم نادانتر و جاهلتریم و انسان به جایی که از این ناراحت بشه میپذیره و این جهالت ذاتیشو میپذیره و ظرفش به همون اندازه بزرگ میشه، مثل یه توفانی میشه در وجودش، با این توفان همراه میشه و قوی و قدرتمند میشه. یه انسانی فرض کنید که مثلا من توی فرض کنید یه نفر آمده من سوالی میکنه، مشاوره میکنه، من یه لحظه میبینم که این آدمی که روبروی من هست یه انسان نامتناهیه، این انسان نامتناهی انقدر پیچیده و عظیم و بی انتهاست، چون هر انسان اینطوری دیگه، در حالت عادی چطوری؟ در حالت عادی فرض کنید یه آدمی که ازم سوال میکنه که مثلا این مشکل دارم، من هم فکر میکنم خب جواب این سوال اینه، این مشکل این گونه حل میشه، این تو حالا این عمل عادیه، یه سوال کنم منم یه جواب بده، اما یه لحظه توجه میکنم به اون نامتناهیگری که تو این مواجهه وجود، اون نامتناهیگری چیه؟ اینه که این فردی که روبروی من هست یه انسان بی نهایته و پیچیدگی بی نهایت داره و سؤالی که میکنه گرچه سؤال ساده و کوچک و محدودیه، اما این مثل پنجره است، سؤال برانگیز از یک جهان بی نهایت که هرچی هم نگاه بکنین اون چیزی که در این پنجره میبینین به تناسب اون حقیقت اون صفره. صفر تقسیم در بی‌نهایت چی میشه؟ میشه صفر. خب بعد وقت تو این حالت نگاه به چی؟ نگاه من به این حقیقت تو اون لحظه باعث میشه که احساس کنم که در جواب این هیچ چیزی برای گفتن نداشتم، ندارم، جاهل مطلقم. بعد به این جهل خودم تسلیم میشم، ناراحت میشم که چرا اینطوری شد، من باید جواب اینو بدم، نه میگم من جاهلم. از طریق همین جهل خودم و تسلیم به این طوفان ظرف خودم رو توسعه میدم و بهش میگم که این حقیقتی که تو هستی ابعاد عظیمی داره، این تیکی که درش پیداست من دارم میبینم، دارم بهت میگم، هرگز با حقیقت تو سازگار نیست، از این شروع بکن، برو تا بفهمی که جهان تو خیلی وسیع تر از اینه. این جواب با اون جواب زمین تا آسمون فرق. تو این حالت من تسلیم شدم. تسلیم چی شدم؟ تسلیم این جهل بی نهایت خودم شدم. و این جهل ذاتی که تو انسان هست برای من نمودار شده و این طوفانی که تو من ایجاد کرده من رو وسیع کرده، تسلیم به این طوفان وسیع ام کرده و یه آدم دیگه میشم تو اون لحظه اگه بتونم. یا توی فردی در نظر بگیرید که اقداماتی برای اصلاح خودش میکنه و این اقدامات یا موفق یا مثلا موفق نیست. اگر موفق نیست که به زودی میرسه، اگر موفق هستش این موفقیت اگرچه یک رضایت ابتدایی برای اون ایجاد میکنه اما ظرفیتش همونقدر توسعه پیدا میکنه و بلافاصله دچار یک سوال شدیدتری میشه. میگه این یه ذره، این همه من زحمت کشیدم یک قدم تونستم بردارم و حالا من راه بی نهایتی که دارم به تناسب یه قدم خیلی زیادتر، این یه قدم ارزشی نداره. لچه اون حالت که ناموفق شده، لچه این حالت که موفق شده اما بعدا ناراضی شده، احساس میکنه چی؟ احساس میکنه که مواجهه با یه مسیریست که این بی نهایته. احساس ناتوانی و نداشتن و نرفتن و عقب ماندن، که این احساس عقب ماندن احساسی است که از اضطراب ذاتی و اگزیستانسیال اونه، غیر از یه آدمی است که هیچ کار نکرده، این با همه وجود به اون سمت رفته و وقتی رفته با قدرت رفته، با تمام وجود رفته، حالا موفق نشده یا موفق شده، موفقیت برایش رنگ و بوی زیادی نداره. این احساس میکنه که با یک عالم بی انتها سر و کار داره و این میتونه که مایوس و ناراحت و افسرده بشه، بگه نشد این، که یا بگه که مثلا فرض بفهمه که شاکی بشه از کائنات، شاکی بشه از اولیای الهی، شاکی بشه چرا من نمیرسی. میتونه اینطوری بشه، میتونه معکوس، این حقیقت منه و تسلیم بشه به این نقص مطلق، نقصی که از وجود اون برداشته نمیشه و به محض تسلیم به این حقیقت این وجودش توسعه پیدا میکنه و وارد یک مسیر بالاتری میشه، یک مسیر برتری میشه. و این عملی که اسمش رو میشه گذاشت عمل خلع وجودی، یعنی اون خلع و اون نقص، ناتوانی و ناداری که توی این نشأه با ذات ما همراهه و تسلیم به اون نه تنها نقص نیست بلکه کمال اصلی هستن همون. و این عمل، این عمل برتریست، این عمل، این اون عشق حقیقی، آشوب حقیقی اینه، اون کمال حقیقی اینه که این برای امثال ماها هم قابل حصول به صورت لحظاتی، به صورت حالاتی که برای انسان ایجاد میشه و این حالات زندگی اون رو متحول میکنه، هرچند که بعد از بین میره، اصلا بعدا انسان فکر میکنه ممکنه یادش هم نیاد. وقتی که اینجا این آشوب و این کمال و این عشق که برای انسان حاصل میشه غیر از اون کمالی است که مثلا انسان یه خصلتی رو در خودش ایجاد میکنه، نظم در خودش ایجاد میکنه، برنامه میریزه، بعد خیلی هم خوشحال الحمدلله که مثلا که این برنامه رو داشتیم، الحمدلله یه زیارت رفتیم، چه زیارت خوبی بود، چقدر عالی بود. این دوتا با هم ضد است. اون عمل خلأ وجودی اصلا این رو نداره، بیشتر از این عمل میکنه، اما پیوسته به این ناتوانی و ناداری و نرسیدن و جهالت ذاتی خودش واقف و واقفتر میشه و این آتش درونش شعله میزنه. هرچند که برای ماها این از یک حال ممکنه بیشتر نباشه، ملکه نمیشه، برای اولیاء الهی همین ملکه میشه، هیچی نمیبینه. و علامه طباطبایی تفسیر المیزان رو مینویسه، بعد بهش میگن که مثلا همون سوالاتی که عزایایی که دیگه من تکرار نمیکنم حتما شنیدین، میگه که من فکر میکنم مثلا این ارزشی نداره. فرما آقای پهلوانی گفت من ازش سوال کردم، ایشون گفتن راجع به همه المیزان گفتن که علامه به آقای پهلوانی گفته بود که از بس که هندونه زیر بغل من میذارن فکرم که این تعریفایی که از این میکنن این هم یکی از هموناست، علکی دارن میگن. اصل اون تعریف هم علکی نبوده ها، ولی ایشون چنان این ناتوانی و ناداری و جهالت و نقص ذاتی خودش واقف و همراه بوده و براش ملکه بوده و اینو با تمام وجود میدیده، ادا در نمی آورده، مثل ما تصنعی نبوده، فریب نبوده، حقیقتی بوده که در وجودش نشسته بوده. این حقیقت چون در وجودش بوده اصلا هرچی تعریف میکردن نمیدیده اصلا، مگر المیزان هم کاریه. حالا در نظر بگیر چون 20 سال همزمان 20 سال داشته کار میکرده، 20 سال از بخش عمده از زندگیش رو صرف نوشتن المیزان کرده و بعد هم هیچی نمیدونسته. خب این چیه؟ این یک مرحله دیگه است. این ملکه برای ما به این راحتی پیدا نمیشه، اما حالش و درکش برای لحظاتی و چشیدن این لذت، چشیدن این لذت برای همه ما، برای تک تک آدم هایی که اینجا هستن و امثال ما ها، قابل حصوله. و همون چشیدن یک لحظش گاهی برای انسان کافیه. و مطلب آخر هم اینه که افراد اندکی وجود دارن که در اینه که این آتش و این ابهام و سرگردانی درشون هست، اینها فضاشون از این هم فراتره، یعنی انتخاب بنیادین و سیر وجودیشون یه نوعیست که تردید و ابهام و سرگردانی انگار جزء زندگیشونه، جزء تقدیرشونه. و در سخت‌ترین، در یک آتشی هستن که این آتش هیچ توضیح و توجیهی براشون نداره تو اون لحظه. حالا اینا یا خیلی سطحشون بالاست یا خیلی گرفتار هستن و سطحشون پایینه. و وقت اینا افراد خاصی هستن که عموما هم کسایی که به این مرحله میرسن، حتی اونهایی که به سلام در ظاهر یه میداری گرفتار هستن و این ناشی از گرفتاری این آتش، اما کمترین نتایجی که برای اینها حاصل میشه از بیشترین نتایجی که برای دیگران حاصل میشه بالاتره. خوشا به حال اونا و سلام.